ساعت 19 به وقت ایران، همراه رادیو فردا هستید. سلام، من بنیامین صدر به شما در این ایستگاه 19 و در این نخستین شنبه زمستان 1403 برابر با 21 دسامبر 2024 میلادی. در این روزها و لحظه هایی که بیشتر مسیحیان جهان به جشن کریسمس نزدیک میشن و سال نوی میلادی هم کم کم از راه میرسه، اما در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا نگاهی می‌کنیم به واقعه تروریستی شب گذشته در یکی از شهرهای آلمان که به کشته و زخمی شدن چند تن انجامید. همچنین به تقابل جدی اسرائیل با حوثی‌های یمن می‌پردازیم در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، کارشناس سیاست خارجی و مسائل نظامی. دوباره نگاهی می‌کنیم به افزایش شدید میل به مهاجرت جوانها، به خصوص جوانهای متخصص ایرانی، که امروز مسعود پزشکیان در یک همایش از اون سخن گفت. با من و همکارانم همراه باشید در این نیستگاه 19 رادیو فردا و تا یک ساعت آینده. در اینجا مثل همیشه اول به سراغ خبرها میریم، این بار با همکارم رویا ملکی.
بنیامین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. عباس راخشی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به هیچ وجه میز مذاکرات را ترک نکرده، از آمادگی تهران برای مذاکرات هسته‌ای خبر داد. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه خبری القعد در مصر بار دیگر بر مسالمت آمیز بودن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد و افزود دکترین نظامی و امنیتی ایران به هیچ وجه بر اساس در اختیار داشتن سلاح هسته‌ای نیست. به گفته عباس راخچی، جمهوری اسلامی برای ورود به مذاکرات به گفته او شرافتمندانه و بر اساس احترام و منافع متقابل آماده است. پس از پیروزی دوباره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی از آمادگی برای مذاکرات هسته‌ای و رفع ابهامات با آژانس انرژی اتمی خبر داده است. در پی سقوط اتوبوس حامل سربازان به دره در استان لرستان، 7 تن کشته و 16 تن مصدوم شدند. سرنشینان این اتوبوس سرباز بودند که از خوزستان به کرمانشاه اعزام شدند. رئیس پلیس راه لرستان، رعایت نشدن سرعت مطمئن و ناتوانی در کنترل خودرو را دلیل سقوط این اتوبوس به دره گزارش کرده است. بنا به آمار راهبر فراجا، در 6 ماه اول سال 1403 بیش از 10,000 تن در تصادفات جاده‌ای و درون شهری جان خود را از دست دادند. تعداد جانباختگان حمله شب گذشته به بازار کریسمس در شهر ماگبورگ در آلمان به 5 تن رسید. رسانه‌های آلمان به نقل از یک مقام ارشد محلی تعداد زخمی‌های این حمله را بیش از 200 تن اعلام کردند که بسیاری از آنها جراحات جدی و شدید دارند. روز جمعه یک مرد با خودرو به جمعیتی در بازار کریسمس ماگبورگ در آلمان حمله کرد. پلیس فرد مهاجم را که همان شب بازداشت شد یک پزشک اهل عربستان سعودی معرفی کرده است. به گفته منابع امنیتی عربستان سعودی، این کشور پیش از این با هشدار به آلمان درخواست استرداد این مظنون با نام اختصاری طالب الف را داشته، ولی آلمان به این درخواست پاسخی نداده بود. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از کشته شدن یک کارمند محلی سفارت ایران در دمشق خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، داوود بی‌طرف، کارمند محلی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، هفته گذشته بر اثر تیراندازی عناصری که از آنها با عنوان تروریست نام بردند، کشته شد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، پیکر این کارمند محلی در روزهای اخیر شناسایی شده است. همچنین سابرین نیوز نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار عکس‌هایی از آقای بی‌طرف با عنوان امام جماعت آرامگاه دختر امام سوم شیعیان و مدرس حوزه علمیه دمشق نام برده. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، بر مسئولیت دولت انتقالی سوریه در شناسایی، محاکمه و مجازات عاملان این حادثه تاکید کرده. به دنبال فرار بشار اسد از دمشق، ایران 4,000 تن از افراد خود را از سوریه خارج کرده است.
خبرها رو شنیدید از همکارم رویا ملکی.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اما همونطوری که در خبرها شنیدید، حمله یک پزشک اهل عربستان سعودی با خودرو به یک بازارچه کریسمس در آلمان دیشب همه رو شوکه کرد و واکنش‌های جهانی رو به همراه داشت. رسانه‌های آلمانی گزارش کردند که این فرد در شبکه‌های اجتماعی اظهارات اسلام ستیزانه داشته و یکی از طرفدارهای حزب ضد مهاجر و اسلام ستیز آلترناتیو برای آلمان بوده. همکارم سعید جعفری گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
حمله یک شهروند سعودی با خودرو به یک بازارچه کریسمس در شهر ماگدبورگ آلمان تا کنون جان دست کم 5 نفر را گرفته و بیش از 200 نفر را هم زخمی کرده است. به گزارش رسانه‌های آلمانی حدود ساعت 7 جمعه شب این تبعه 50 ساله عربستان سعودی آمدانه با یک خودروی BMW به بازار کریسمس شهر ماگدبورگ آلمان حمله کرد. نام این فرد که یک پزشک روانشناس است، طالب جواد عبدالمحسن اعلام شده که به شکل عجیبی با حزب دستراستی و ضد مهاجر آلترناتیو برای آلمان هم آوا بوده است. او که در سال 2006 وارد آلمان شده، اقامت دائم این کشور را دارد و ابتدا به زنان سعودی کمک می‌کرده که از کشورشان فرار و در آلمان پناهنده شوند. با این حال او مدتی بعد تغییر روی کرد داده و با ورود هر گونه مهاجر خارجی به آلمان مخالفت می‌کند. رسانه‌های آلمانی نوشتند او پیش از این اظهارات اسلام ستیزانه داشته و دولت برلین را متهم کرده بود که اقداماتش برای مبارزه با اسلامگرایی کافی نیست. او همچنین در شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک فعال ضد اسلام شناخته می‌شد و خود را یک مسلمان سابق توصیف می‌کرده است. مقام‌های امنیتی آلمان می‌گویند این تبعه سعودی همدستی نداشته و به تنهایی با خودرویی که پیش از انجام این حمله کرایه کرده بوده این اقدام تروریستی را انجام داده است. بنابر گزارش روزنامه بیلد، در میان جانباختگان نام یک کودک هم دیده می‌شود و حال برخی از مجروحان هم وخیم گزارش شده. این فاجعه در شب‌های منتهی به کریسمس واکنش‌های گسترده‌ای را در آلمان به همراه داشت. اولاف شولت، صدر اعظم آلمان، در حساب خود در شبکه توییتر با بازماندگان و مجروحان این حادثه ابراز همدردی کرد. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا و ایلان ماسک از جمله شخصیت‌ها و مقام‌های بین‌المللی بودند که به این حمله واکنش نشان داده و با دولت و مردم آلمان ابراز همدردی کردند. همچنین وزارت خارجه عربستان سعودی هم در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حادثه زیر گرفتن جمعیت با خانواده‌های قربانیان و همچنین دولت و مردم آلمان ابراز همبستگی کرد. این اتفاق در حالی رخ داده که آلمان در آستانه انتخابات سراسری است و روز پنجم اسفند ماه شهروندان این کشور به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. در حالی که انجام این حمله از سوی یک شهروند اهل عربستان سعودی میتوانست به سود حزب دستراستی و مهاجر ستیز آلترناتیو برای آلمان تمام شود، حالا مشخص نیست تبعات اقدام این فرد سابقا مسلمان که خود با ورود مهاجران مخالف است چه خواهد بود.
گزارشی بود از سعید جعفری درباره حمله شب گذشته یک پزشک عربستانی با خودرو به یک بازارچه کریسمس. عربستان سعودی اعلام کرده که پیش از این درخواست استرداد این پزشک عربستانی رو مطرح کرده بوده که با بی‌اعتنایی آلمان روبرو شده.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اما حمله موشکی حوثی‌های یمن به تل‌آویو و زخمی شدن 4 اسرائیلی 2 روز پس از اون انجام شد که اسرائیل حمله‌های گسترده‌ای رو به زیرساخت‌های انرژی و بنادر تحت کنترل حوثی‌ها انجام داد. حوثی‌ها تحت حمایت جمهوری اسلامی بارها به دلیل آنچه همبستگی با فلسطین توصیف کردند، هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های رو به سوی اسرائیل شلیک کردند. اما حکومت ایران با توجه به تضعیف شدید نظامی دیگر گروه‌های نیابتی خودش در منطقه مثل حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی فلسطین، به نظر می‌رسه که در حال حاضر در فکر حمایت بیشتر از حوثی هاست. برای همین دقایقی پیش با هوشنگ حسنیاری، کارشناس سیاست خارجی و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا گفتگو کردم. آقای حسنیاری میگوید که با از بین رفتن توان نظامی حماس و حزب الله و برخی دیگر از گروه‌های فلسطینی و همچنین سرنگونی حکومت اسد در سوریه، حوثی‌ها در حال حاضر تنها بازوی نظامی جمهوری اسلامی هستند.
جمهوری اسلامی میخواهد با داشتن یک جبهه دیگر، یعنی حوثی ها به عنوان یک عنصر ایذایی حملاتی رو که انجام میدن علیه اسرائیل فعال بمونه تا اینکه جنگی رو که در خواهد گرفت انجام بده. این جنگ به اعتقاد من بسیار جنگ مهمی خواهد بود، به خاطر اینکه قطعا آمریکا در اون شرکت خواهد کرد و همینطور احتمال اینکه کشورهای دیگر اروپایی از جمله بریتانیا یا فرانسه حداقل در دفاع از اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی اونها هم وارد بشن.
آقای حسنیاری، خب با این حساب و در تحلیل نهایی با توجه به موضوعی که شما بیان میکنید، با از بین رفتن بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی، اسرائیل در مساف مستقیم با ایران قرار میگیره، آیا اینطور هست؟
دشمن واقعی جمهوری اسلامی است و در نتیجه کاملا منطقی خواهد بود اگر که اسرائیل میخواهد یک بار برای همیشه به طور جدی به این حملات پایان بده، چاره دیگری نداره مگر اینکه به خود جمهوری اسلامی حمله بکنه، به خصوص که جمهوری اسلامی همونطوری که هم کشورهای اروپایی و آمریکا و اسرائیل میگویند فاصله زیادی تا ساخت بمب اتمی نداره و زمانی که بمب اتمی رو بسازه خب دستش به تب پرتر از امروز هست و یک نوع فوریتی وجود داره برای اسرائیل و آمریکا و کشورهای غربی که این توان رو از جمهوری اسلامی بگیرن. بنابراین این توان گرفته نخواهد شد مگر اینکه با یک جنگ دقیق و بسیار بسیار پرآتش.
اگر این اتفاق بیفته که خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای میشه و میتونیم بگیم که معادله ها تغییر میکنه در منطقه.
منطقه خاورمیانه وارد مرحله جدیدی از زندگی خود میشه که در این مرحله خاورمیانه به دنبال گسترش روابط بین کشورهای مختلف از یک طرف و توسعه اقتصادی به خصوص از طرف دیگر خواهد بود که اینها ممکن نخواهد بود مگر با از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه.
خب اما جمهوری اسلامی هم که دست روی دست نمیگه داره. وعده صادق 1 و 2 و حمله موشکی گسترده به اسرائیل خب یک نمونه‌اش هست که نشون میده عنصر زمان رو در نظر گرفته حکومت ایران.
دیدیم خب در دو مرحله گذشته همون وعده صادق 1 و 2 اون هدف از جانب جمهوری اسلامی دنبال شد منتها موفق نبوده و این وعده صادق 3 هم فعلا مرتب داره به تأخیر میفته، ولی خب این به تأخیر افتادن به معنای اون نیست که جمهوری اسلامی در این ضمن دست روی دست گذاشته. قطعا داره به تأسیسات هسته‌ای خود بیش از گذشته میرسد و در این ضمن اگر که بتواند از راه قاچاق اسلحه تسلیحاتی رو هم به حوثی ها برسونه. بنابراین منطقه خاورمیانه دچار تنش ها و جنگ های دیگری خواهد شد در آینده نچندان دور، حتی اگر که مسائل و مشکلاتی که امروز در سوریه وجود داره بعد از سقوط رژیم اسد این مشکلات اونها هم در مرزهای سوریه بمانند، جنگ های دیگری در منطقه خواهد بود. بنابراین منطقه به این زودی ها دچار آرامش نخواهد شد و این آرامش هرگز به وجود نخواهد اومد، به خاطر اینکه اساسا ذات جمهوری اسلامی بر اساس بحران بنا نهاده شده و از یک بحران به بحران دیگری رفته طی 45-6 سال گذشته و احتمالاً این بحران آخری بحرانی خواهد بود که جمهوری اسلامی رو به نابودی خواهد کشوند.
دیدگاه هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا رو شنیدید درباره حمایت حکومت ایران از گروه‌های نیابتی در منطقه و وضعیت اونها، به خصوص حوثی‌های یمن که این روزها حمله هایی رو به سوی اسرائیل انجام میدن و حمله های متقابل البته که با واکنش اسرائیل هم روبرو شده. اما در ایران گذشته از مسئله کمبود برق خانگی، تأثیر خاموشی‌ها بر صنایع هم به حدی شدیده که ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمهوری اسلامی تصدیق کرده و اشاره به این موضوع کرده که این ناترازی انرژی به صورت دومینووار مشکلات مختلفی رو برای بخش‌های زیرساختی کشور، بخش درمان، ارتباطات یا پرداخت و تراکنش‌های مالی به همراه داشته و تمام این عوامل سبب اختلال در زندگی عادی و روزانه مردم شده. شاهین بشیری نگاهی کرده به این ماجرا.
در حالی که مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها حدود 70% افزایش یافته و طی 4 ماهه اخیر 50% تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها افزایش داشته، اما سوخت تحویلی همچنان کافی نیست و قطعی‌های برق ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار رسمی وزارت نیرو، نیروگاه‌های کشور در سال 1402 حدود 90 میلیارد متر مکعب سوخت معادل مصرف کردند. آمار و ارقام قابل توجهی که بیانگر وابستگی شدید نیروگاه‌ها به گاز طبیعی برای استمرار تولید برق است. همچنین طبق آمار اعلامی وزیر نفت، در 4 ماهه استقرار دولت 14 بیش از 2.2 میلیارد لیتر سوخت مایع بیشتری نسبت به مدت مشابه پارسال به نیروگاه‌ها تحویل داده شده که نشان از رشد حدود 50% تحویل سوخت مایع نیروگاهی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد. اما حتی افزایش 50% تحویل سوخت مایع هم کمبود را جبران نکرده است. بر این اساس میتوان اینگونه نتیجه گرفت که ریشه اصلی چالش پیش آمده برای نیروگاه‌های کشور، کاهش 7% تحویل گاز به واحدهای نیروگاهی از ابتدای سال جاری تا کنون است و با توجه به اینکه بیش از 80% مصرف نیروگاه‌های کشور متکی به گاز طبیعی است، عملاً افزایش 50% تحویل سوخت مایع هم نتوانسته است نیاز نیروگاه‌ها را پوشش دهد. در این میان قطعی برق باعث صدمات بنیادین به صنایع کشور شده است. دولت در تابستان امسال به خاطر کسری شدید برق، تحویل برق به صنایع خصوصا حوزه فولاد را به شدت کاهش داده بود. آمارهای مجمع جهانی فولاد نشان می‌دهد تولید فولاد خام ایران در تابستان امسال نسبت به فصل بهار با سقوطی 45% به 4.7 میلیون تن رسیده است. آریا صادق نیت، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، در مرداد ماه با اشاره به 24 ساعت شدن قطعی برق در صنایع گفت طبق قانون دولت باید خسارت خاموشی صنایع را جبران کند، اما تا کنون 1 ریال هم پرداخت نشده است. وی همچنین افزود:
ما طبق قانون در واقع تکلیف شده که برق صنعت باید توسط وزارت نیرو و برای تامین گاز از طرف وزارت نفت تامین بشه و صنعت در اولویت تامین باشه، نه در اولویت قطع. ولی متاسفانه برخلاف قانون صنعت در اولویت قطع قرار گرفته و در زمستان ها گاز و در تابستان ها برق صنعت قطع میشه. این قطعی برق مشکلات عدیده ای برای صنایع مختلف با حساسیت های مختلف داره که در نحوه اجراش هم این مسائل دیده نشده. همه یه صنعت رو با یه چشم نگاه میکنند، هر کدوم از این صنایع یک مشکلات خاص خودش رو داره. قطع برق 24 ساعته ای که اعمال میکنند برای صنایع غذایی، سردخونه ها، برای کوره ها، در صنایع ذوب، اینها اصلا قابل تحمل نیست، نه اینکه سخت باشه.
در صنایع ریز و درشت دیگر هم وضع به همین منوال است. علی اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، 4 آذر ماه به خبرگزاری ایلنا گفت که تولید کارخانه‌های سیمان اطراف کلان شهرها به دلیل محدودیت استفاده از مازوت 50% افت کرده است. به گفته وی، شرکت‌های سیمانی از 15 خرداد تا اواسط شهریور ماه را با محدودیت در تأمین برق سپری کردند و در اوج این محدودیت ها 70% کوره ها در مرداد ماه تعطیل شدند. از سوی دیگر برخی کارخانه ها با امضای قراردادهای رسمی برق مصرفی خود را از بخش خصوصی خریداری می کنند، ولی حتی برق آنها نیز قطع می شود که به گفته ی اکبر رنجبرزاده نماینده مسعدآباد این امر یک بیقانونی است.
برقشون هم از بخش خصوصی خریداری شده، تامین شده، هیچ دلیل خاصی برای قطعی برق وجود نداره و من فکر می کنم که به نوعی بی تدبیری مسئولی نیست که همچون اقدامی رو میخوان انجام بدن. برابر این اصلا نباید یک دقیقه برق کارخونه کنسانتره و گندلسازی اسدآباد قطع بشه.
به رغم کسری فزاینده گاز، ایران در سال جاری صادرات گاز را افزایش داده است. برای نمونه، آمارهای رسمی ترکیه نشان می‌دهد در 8 ماهه ابتدایی امسال 4.2 میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت کرده که 400 میلیون متر مکعب بیشتر از دوره مشابه پارسال است. ایران به عراق نیز گاز صادر می‌کند. ایران سال گذشته نیز 12 میلیارد متر مکعب صادرات گاز به عراق و ترکیه داشت و اگر آن را در نیروگاه‌های برقی مصرف می‌کرد، نه تنها نیازی به مازوت سوزی نداشت و هوای پاکتری را تجربه می‌کرد، بلکه از مصرف گازوئیل کشور نیز 4 میلیارد لیتر کاسته می‌شد.
اما نگاهی بود که شنیدید از شاهین بشیری در گزارش شاهین بشیری به ماجرای اختلال در زندگی روزانه مردم به دلیل کمبود برق، همینطور فشار بر بخش صنعتی به دلیل خاموشی‌های گسترده. این در حالیه که ناترازی‌های مختلف سبب نارضایتی شهروندان میشه و برخی از این شهروندان که امکان مهاجرت از ایران رو دارند این موضوع رو با جدیت بیشتری دنبال می کنند، تا جایی که مسعود پزشکیان امروز در یک همایش تجلیل از نخبه های علمی ایران بار دیگه از این موضوع سخن گفت، ابراز نگرانی کرد و با اشاره به سقوط شوروی سابق گفت که نخبه های ایرانی، در واقع با تمثیلی از اون گفت که نخبه های ایرانی هم حتی اگر در شرایط مشابه باشند، در شرایط مشابهی که در سختی و رنج باشند یا حتی در زندان بمانند، نباید مملکت خودشون رها کنند. برای همین ساعتی پیش با یک کارشناس حوزه آموزش، سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس صحبت کردم و از او پرسیدم که منظور آقای پزشکیان چیست و چرا باید نخبه ها در هر شرایطی در ایران بمونن؟
چرا نخبگان علمی ایران رو ترک میکنن و میرن به کشورهای دیگه؟ توجه نمیکنه که رفتار دولت و نوع سیاستی که در ایران وجود داره باعث شده که نه تنها نخبگان بلکه بخشی از نیروی کار متخصص ایران هم مهاجرت بکنه به کشورهای دیگه و درصد کسانی که میخوان برن به یه میزان نگران کننده برسه. یعنی امروز در نظرخواهی‌هایی که میشه حدود 2/3 جوانانی که در دانشگاه هستن در واقع تلاش میکنن که از ایران برن، در شرایطی که بازار کار جهانی شده و ما با پدیده شکار نخبگان در دنیا سر و کار داریم، ایران خیلی راحت به یک شکارگاه برای کشورهایی که دنبال نخبگان علمی میگردن تبدیل شده.
آقای پیوندی، خب چرا شکارگاه نخبگان شدیم؟
به خاطر همه اتفاقاتی که میفته و این اتفاقات هم فقط یک سو نداره، بلکه هم سیاسی است، یعنی فضای امنیتی و نبودن یک افق امیدبخش، هم اجتماعی است، یعنی مجموعه تبعیض‌ها، فشارها و برخوردهایی که با شهروندان جامعه انجام میشه، و هم اقتصادی است، یعنی شرایط زندگیه، و بالاخره فضاهای علمی و آکادمیکی هست که متاسفانه با تهدید و محدود کردن و ممنوعیت‌های متعددی روبرو هستن و میشه گفتش که اون دانشگاهی که درش آزادی آکادمیک و استقلال وجود داره ما اینو در ایران نمیبینیم و انگیزه زیادی هم برای متخصص نمیمونه.
متخصصان و نخبه ها در چه صورتی حاضر میشن در کشورشون بمونن با وجود همه ناملایمت ها و سختی ها و حتی فشارها؟
اونایی که کتک میخورن ولی میمونن یا به زندان میرن ولی با این وجود میمونن، زمانیه که حس تعلق به این جامعه و این کشور و به این دولت به اندازه قوی باشه که اونها با وجود شرایط بهتره بیرون از ایران حاضر نشن برن، و این حس تعلق از کودکی تو بچه‌ها کشته میشه به خاطر مجموعه سیاست‌هایی که من گفتم.
حالا با این تفاسیر چه بر سر ایران خواهد آمد و آینده علمی ایران؟
این پرسش خیلی مهمه. در حقیقت بخشی از بحرانی که الان داره ایران زندگی میکنه و مردم دارن بهای سنگینی بابتش میپردازن از جمله به خاطر این فقیر شدن نیروی انسانی ایرانه. بهترین بخش نیروی انسانی ما دارن به تدریج از ایران خارج میشن و ما با یه نیروی انسانی الان سر و کار داریم که روز به روز داره فقیرتر میشه، چه کسانی که کارآفرین هستن و چه کسانی که تخصصهای مختلف دارن و یا اینی که به خصوص جزو نخبگان علمی هستن. توسعه امروز بدون یک نیروی انسانی کارا و بدون یک نیروی انسانی که از بودنش در یک کشور، از زندگی کردنش در یک جامعه، از فعالیتش احساس غرور بکنه، احساس بکنه که به رسمیت شناخته میشه، بهش احترام گذاشته میشه، دارای آزادی‌های شهروندیه و جامعه‌شو در واقع دوست داره و میخواد برای جامعهش کار بکنه، نبودن این احساس باعث میشه که اون بخش از نیروی انسانی که میتونه از کشور خارج بشه با امکاناتی که داره، با تخصصی که داره، با مهارتایی که داره، هیچ درنگی نکنه و ما بدون یه نیروی انسانی متخصص نمیتونیم یک افق روشنی برای جامعه ایران متصور باشه.
خب دولت و اساساً حکومت چگونه فکر میکنن که اوضاع و شرایط ایران این چنین هست که آمار و ارقام به ما میگه؟
حکومت مثل خیلی های دیگه فکر میکنه که ثروت ایران نفت و گازه، در حالی که ثروت اصلی ایران چاهای نفت نیستن، ثروت اصلی ایران نیروی انسانی متخصصینی هستن که 45 ساله که دارن از ایران میرن و این روند داره شتاب میگیره و مقایسه توسعه ایران با بقیه کشورها مثل کره جنوبی، ترکیه، برزیل یا کشور دیگری که در دهه 50 و پیش از سال 57 هم ردیف و حتی جلوتر از اونا بودیم، امروز تبدیل شدیم به یک کشوری با یه درجه توسعه بسیار بسیار نازل و نگران کننده که حتی نمیتونه از عهده نیازهای اولیه‌اش هم بر بیاد. کشوری که روی ذخایر بزرگ نفت و خاز زندگی میکنه امروز با کمبود سوخت روبروه و خود این نشون میده که نبودن تخصص در سطوح مدیریتی تا چه حد لطمه زده به توسعه و اقتصاد و جامعه ایران.
دیدگاه سعید پیوندی، کارشناس آموزش و جامعه شناس از فرانسه رو شنیدید درباره تأثیر شرایط کشور بر مهاجرت جوانها به خصوص متخصصها و نخبگان. اما نشریه فوربس در گفتگو با چند تن از کاربران اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران گزارش کرده که به رغم قیمت بالای این سیستم، تمایل برای خرید اینترنت ماهواره‌ای و گیرنده اون در ایران روز به روز بیشتر میشه. گرچه به اذعان مقام‌های جمهوری اسلامی بیشتر مردم از VPN برای دسترسی آزاد و سریع به اینترنت استفاده می‌کنن، ولی حل مشکل فیلترینگ که یکی از وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان بود تاکنون انجام نشده. جمشید زند نگاهی کرده به این موضوع.
استارلینک اینترنت ماهواره‌ای که بی‌نیاز به ساختار اینترنتی حکومت جمهوری اسلامی امکان دسترسی نامحدود به کاربران را می‌دهد، این روزها در بازار سیاه به کالایی پرمشتری تبدیل شده است. از 2 سال پیش که ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت هوانوردی اسپیس ایکس، ارائه خدمات اینترنتی از طریق استارلینک را آغاز کرد، به گزارش نشریه فوربس دست کم 20,000 ماهواره و گیرنده مخصوص در ایران فروخته شده است. استفاده از اینترنت ماهواره‌ای در ایران که یکی از محدودترین کشورهای جهان در دسترسی به اینترنت به شمار می‌آید، به دلیل هزینه بالای آن در حال حاضر تنها برای قشر خاصی از جامعه امکان پذیر است. قیمت ماهواره و گیرنده استارلینک در آمریکا حدود 250 دلار است، اما در بازار سیاه ایران بین 700 تا 2000 دلار به فروش میرسد. یعنی با نرخ دلار آزاد، هزینه اولیه این سیستم بین 55 تا 155 میلیون تومان است. هر کاربر باید ماهانه 70 دلار یا بیش از 5 میلیون تومان هم پول اشتراک بپردازد که در مقایسه با هزینه اینترنت داخلی و یا VPN قیمت بسیار بالایی است. اما چند تن از کاربران در ایران به نشریه فوربس گفتند که از استارلینک برای دور زدن فیلترینگ و دسترسی سریع به اینترنت، شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی، مقابله با سانسور جمهوری اسلامی و بیان آزادانه افکار و عقایدشان استفاده می‌کنند. احمد احمدیان، پژوهشگر مقیم لس‌آنجلس و مدیر یک گروه فعال در زمینه مقابله با فیلترینگ، به فوربس گفته است گسترش استارلینک در ایران می‌تواند به انقلاب فناوری در مبارزه با سرکوب فضای مجازی از طرف جمهوری اسلامی منجر شود. به گفته او، همان گونه که در دوران جنگ سرد، رادیو اروپای آزاد توانست با دستگاه تبلیغات اتحاد جماهیر شوروی مقابله کند، استارلینک هم میتواند دیوار آهنین سانسور فضای مجازی در ایران را خرد کند. ماهواره و گیرنده های استارلینک به صورت قاچاق وارد ایران می شود و در کانال های تلگرامی به فروش می رسد. ویدیوهایی هم به زبان فارسی برای آموزش راه اندازی این سیستم در یوتیوب در دسترس کاربران است. حدود 2 سال پیش و همزمان با اوجگیری اعتراضات زن زندگی آزادی، وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کردند که ارائه سرویس‌های مخابراتی از تحریم‌ها معاف شدند. 3 روز بعد ایلان ماسک اعلام کرد که سرویس دهی استارلینک به ایران آغاز شده است. گرچه حکومت ایران تلاش کرد این فناوری را مهار کند، اما درخواست مقامات جمهوری اسلامی از اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای قطع ارتباط استارلینک با ایران تاکنون بی نتیجه بوده است.
گزارشی بود درباره استقبال کاربران اینترنت در ایران از سیستم استارلینک، اینترنت ماهواره‌ای که نشریه فوربس به تازگی به اون پرداخته با اعلام ساعت 7:30 به بخش دوم خبرهای این بخش تحلیلی خبری رادیو فردا میرسیم. رویا ملکی اینجا هست با خبرهای تازه تر.
عباس راقچی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به هیچ وجه میز مذاکرات را ترک نکرده از آمادگی تهران برای مذاکرات هسته‌ای خبر داد. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه خبری لغت در مصر بار دیگر بر مسالمت آمیز بودن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید کرد و افزود دکترین نظامی و امنیت ایران به هیچ وجه بر اساس در اختیار داشتن سلاح هسته‌ای نیست. در پی سقوط اتوبوس حامل سربازان به دره در استان لرستان 9 تن کشته و 14 تن مصدوم شدند. تمام سرنشینان اتوبوس سقوط کرده سربازانی بودند که از خوزستان به پادگان کرمانشاه در حال انتقال بودند. رئیس پلیس راه لرستان رعایت نشدن سرعت مطمئن و ناتوانی در کنترل خودرو را دلیل سقوط این اتوبوس به دره گزارش کرده است. بنا به آمار راهور فراجا در 6 ماه اول سال 1403 بیش از 10,000 تن در تصادفات جاده‌ای و در آن شهری جان خود را از دست دادند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از کشته شدن یک کارمند محلی سفارت ایران در دمشق خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، داوود بی‌طرف کارمند محلی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق هفته گذشته بر اثر تیراندازی عناصری که از آنها با عنوان تروریست نام برده کشته شدند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، پیکر این کارمند محلی در روزهای اخیر شناسایی شده. و تعداد جان باختگان حمله شب گذشته به بازار کریسمس در شهر ماگدبورگ در آلمان به 5 تن رسید. رسانه آلمان به نقل از یک مقام ارشد محلی تعداد زخمی های این حمله را بیش از 200 تن اعلام کردند که بسیار از آنها جراحات جدی و شدید دارند.
خبرها رو شنیدید از همکارم رویا ملکی، اما بخش دوم رو تا لحظه های دیگه آغاز میکنیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران و البته ارزهای دیگر در ادامه روند جهشی خودشون این روزها سرسام‌آور شدن. مثلا دلار به بالای 77,000 تومان رسیده. یورو هم از این جهش عقب نمونده و برای نخستین بار وارد کانال 80,000 تومان شده. اما دلیل این طغیان بازار ارز در ایران و این روزها چیست و چه اتفاقی افتاده؟ پرسشی که الهه روانشاد با روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی در فرانسه در میون گذاشته. میشنویم از روشنک آسترکی.
چندین عامل دست به دست هم داده که چنین عصیانی در بازار ارز ایران رو شاهد باشیم طی روزها و هفته‌های گذشته. نخستین مطلب این هستش که معمولاً در نیمه دوم سال کسری بودجه دولت و عدم تحقق درآمدهایی که در لایحه بودجه گنجانده شده خیلی برجسته میشه و آثارش نشون داده میشه که معمولاً یکی از این آثار توی افزایش قیمت ارز هست. به این دلیل که معمولاً بانک مرکزی خیلی مواجهه‌ای نداره با افزایش قیمت ارز، اجازه میده یه مقدار افزایش قیمت ارز ایجاد بشه تا دولت بتونه بخشی از کسری بودجه رو به این شکل جبران بکنه. عامل بعدی اثرات اخبار سیاسی هست بر روی بازار، چیزی که به عنوان انتظارات تورمی ازش یاد میشه. به هر حال در ماهای گذشته روابط بین المللی جمهوری اسلامی به ویژه در منطقه دچار چالش‌های جدی شده. موضوع از دست دادن سوریه موضوع مهمی است که اثر میذاره روی بازارهای ایران از جمله بازار ارز. همینطور پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات هم مؤثر هست. علتش هم این هست که بازارها فعالین اقتصادی میدونن رویدادهایی که داره رخ میده به سود اقتصاد ایران نیست و نتیجه اون پابرجا بودن تحریم‌های بین‌المللی نتیجه اون تشدید بحران‌های جمهوری اسلامی در منطقه خواهد بود و در نتیجه میتونه تجارت خارجی ایران رو بیش از پیش دستخوش مشکلاتی بکنه. اما یکی از دلایلی که طی هفته جاری افزایش قیمت ارز رو شاهد بودیم اقدامی هست که تیم اقتصادی دولت پزشکیان با مدیریت عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد انجام داده در بازار ارز و کاری که کردن این بوده که ارز سامانه نیمایی رو حذف کردن و یک بازار جدیدی رو برای ارز ایجاد کردن، بازاری که مشخصا قرار هست پیروی از قیمت‌ها در بازار آزاد باشه و صادرات و واردات ایران قراره در اون بازار ارزش تامین بشه، که خب این موضوع هم اثر مضاعفی داشته بر افزایش قیمت‌ها.
خانم آسترکی، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی به مجلس فرا خونده شدن و قراره که روز یکشنبه اونجا حاضر باشن. حالا با این وجود از دیدگاه شما اصولاً این دولت چه برنامه‌ای برای مهار این وضعیت داره و پاسخ آقایون در مجلس چه خواهد بود؟
تیم اقتصادی دولت پزشکیان، آنچه که ما در طی 4-5 ماه گذشته شاهد هستیم در عمل یک بی‌برنامگیه. یعنی انقدر بحران‌ها و چالش‌هایی که دولت باهاش روبرو هست گسترده هست، بحث کسری بودجه جدی مطرح هست، بحث بحران‌های انرژی که آثارش رو این روزها داریم می‌بینیم مطرح هست، تولید در کشور دچار اختلال شده و انقدر این بحران‌ها روی هم انباشته شده که من فکر می‌کنم اساساً تیم اقتصادی دولت پزشکیان قادر به برنامه‌ریزی نیست و همین موضوع هم اتفاقاً چشم‌انداز اقتصادی رو برای ماه‌های آینده منفی کرده و اثر بدی روی بازارهای مختلف داشته. اما از سوی دیگه میخوام یک نکته‌ای رو هم اشاره بکنم. مبنی بر فراخوانده شدن وزیر اقتصاد به مجلس و حتی حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خود مسعود پزشکیان رو اول آذر ماه تهدید کرد و گفت اگر وضعیت گرانی‌ها به این شکل ادامه داشته باشه استیضاحت می‌کنیم. الان تهدید شده عبدالناصر همتی به استیضاح. ولی من فکر می‌کنم که اساساً تیم اقتصادی دولت پزشکیان و شخص خود مسعود پزشکیان در یک هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی در حال فعالیت است. دستکاری بازار ارز ایران، راه اندازی یک بازار جدید، به هم زدن سامانه نیما، اینها اتفاقاتی نیست که بدون اطلاع و بدون رضایت مقامات بالادست جمهوری اسلامی اتفاق افتاده باشه و سلیقه شخصی عبدالناصر همتی اعمال شده باشه. در نتیجه من فکر می‌کنم وضعیت برخورد مجلس با دولت پزشکیان بیش از آن که انتظار داشته باشیم در عمل یک اتفاقاتی بیفته بیشتر جنبه تبلیغاتی داره برای خود نمایندگان مجلس، نه اینکه واقعا بخوان تغییر و تحول ایجاد بکنن. شخص عبدالناصر همتی یکی از جدیترین منتقدان عملکردهای اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی بود، در حالی که به محض اینکه سکانداری وزارت اقتصاد رو به عهده گرفت در دولت مسعود پزشکیان دقیقاً پاجای پای اقدامات اقتصادی دولت رئیسی گذاشت و اگر که دولت رئیسی جراحی اقتصادی کرد در حوزه ارز ترجیحی و بحران تورمی رو در بهار 1401 ایجاد کرد، عبدالناصر همتی هم دقیقاً دستکاری بازار ارز رو و برهم زدن بازارها رو انجام داد و نتیجه اون تورم بسیار فزاینده خواهد بود که طی هفته‌ها و ماه‌های آینده گریبانگیر قشر حقوق بگیر در ایران خواهد شد. طور کلی وعده‌های اقتصادی به دلیل اینکه برای یک ساختار آمار سالم و عادی داده نمیشه. این وعده ها همه داره در حالی داده میشه که اساسا ساختار اقتصادی در جمهوری اسلامی ساختاری هست که مشکلات بسیار بنیادینی داره. فساد اقتصادی هست، ناکارآمدی برنامه های کلان اقتصادی در جمهوری اسلامی هست و اثرپذیری شدید اقتصاد از رویدادهای سیاسی به دلیل ماهیت جمهوری اسلامی هست. در نتیجه وعده های اقتصادی نمیتونن در این ساختار جامعه عمل بهشون بپوشونن، حالا چه دولت اصلاح طلب باشه مثل دولت پزشکیان یا حسن روحانی و چه دولت اصولگرا باشه مثل دولت احمدی نژاد یا دولت ابراهیم رئیسی.
دیدگاه و نگاه روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه بود، به افزایش بی سابقه یا کم سابقه نرخ دلار و ارز خارجی در بازار ایران. اما پنجشنبه صدها تن از شهروندان سوریه با برگزاری تظاهرات در دمشق از حاکمان جدید خواستند تا با رعایت دموکراسی و جدایی دین از سیاست حکومتی تشکیل بدن که در اون حقوق زنان رعایت بشه. تظاهر کنندگان در میدان اموی دمشق از جمله شعار نه به حکومت دینی سر دادند. ناتالی امیری خبرنگار حوزه بین‌الملل تلویزیون ARD آلمان در مونیخ که هفته اخیر در دمشق بود از مشاهداتش در این سفر گفته.
من 22 سال دمشق نبودم، سوریه نبودم، به خاطر خب رژیم اسد و به خاطر وجود جمهوری اسلامی در این کشور. و وقتی که رسیدم به مرز لبنان سوریه واقعا نگران بودم، اصلا نمیدونستم چی میشه. و وقتی که رسیدم به دمشق یهویی تمام فشار از دوشم افتاد، اصلا یهویی فهمیدم که اصلا نباید دیگه نگران باشی، هیچ کی دیگه نیست که سراغ تو میاد و میخواد تو رو زندان کنه یا شاید یه اطلاعاتی اینجا وایسا یا اونجا. یه آزادی حس کردم و تو چشم مردم دیدم و مردم که با من حرف زدم همشون، آیا سنی باشن، شیعه باشن، علوی باشن، مسیحی باشن، همشون گفتن که ما آزاد شدیم، ما اصلا فکر نکردیم که این رژیم یه روزی بره. بعدش این در این چند روز سقوط کرد، اصلا باورشون نشد و فقط خوشحالن. و خب من شروع کردم با سوال کردن، خب ولی خب الان خب اسلامیستا اومدن به قدرت و شما نمیترسین که حقوق مخصوصا زنان بگیرن؟ بعدش هیچ کدوم گفت نه نه نه، ما انقدر الان راحتیم، ما میخوایم این حس رو الان کیف کنیم، یعنی استفاده کنیم و میخوایم اول اینو قشنگ حذف کنیم. اصلا احساس داشتم یه جوری نمیخوان خیلی درباره یه آینده که شاید پیچیده تر بشه حرف بزنن، نمیخواستن که این لحظه الان خراب بشه با سوالا که شاید هم حقیقت داشته باشم.
مثلا شما دو روز پیش فکر میکنم که از دمشق برگشتید به من. آلمان از در همین 48 ساعت ما شاهد برگزاری اولین تظاهراتی بودیم که فعالان جامعه مدنی مدافعان حقوق زنان اومدن به خیابون و دارن میگن که اهمیت داره این موضوع و باید دربارش صحبت کرد، نمیشه انکار کرد. اینم بعد از این اتفاق افت که یک مقام هیئت تحریر شام مصاحبه ای کرده بود به زبان عربی نه انگلیسی و صحبت از این بود که حالا باید تصمیم گرفته بشه آیا زنان میتونن قاضی باشن، باید تصمیم گرفته بشه. حجاب برای زنان مسیحی چیزی است که براش قانون سفت و سختی نخواهند داشت و از این دست مسائل.
ببین این چند صد نفر بودن که تو همونجا که اتفاقا چند روز قبل همه با هم جشن گرفتن که این رژیم سقوط کرد، دیشب جمع شدن و خاطر همون ترس و نگرانی که شاید این حکومت یه حکومت سکولار نخواهد بود و حقوق زنان گرفته بشه و اقلیت‌ها اونجا نمیتونن راحت زندگی کنن، به خاطر این اومدن تو این میدان و تظاهرات کردن. و منم یه مصاحبه با بی بی سی که الجولانی یعنی رئیس هیئت تحریر شام انجام داده گوش دادم، دیشب فکر میکنم پخش شده و ایشون گفتن که وقتی که پرسیدن ازشون که مثلا چقدر مثلا آزادی خواهد بود، حالا پرسیدم به خاطر مشروب خوردن که اینم مهمترین سوال نیستش، ولی خب اینو پرسیده، گفت این اصلا کار خود من نیستش، آل جولانی گفتش، و یه کمیته تشکیل میشه و اونا باید از نظر قانونی بعدش تصمیم بگیرن. خب این همیشه این ربط داره، این کمیته چه آدمای توش هستن؟ اگر شرعیه بگن که قانون شرعیه، خب دیگه تمام حقوق زنان هم میتونن در آینده بگیرن. با اینکه این باید بگم که حقوق شرعیه تو چند قسمت هم وجود داره، زیر نظر اسد هم وجود داشت، ولی خب این یه چیزیه که بعد از این خوشحالی بسیار زیاد الان سوالا بزرگتر میشن.
شما افغانستان بودین، شما ایران بودین، شما حالا به سوریه رفتین و این نگرانی به نظرتون از نگاه غرب چگونه است؟ چون مثلا همین مصاحبه که اشاره میکنید که جولانی با شبکه خبری بی بی سی داشت، در اونجا اشاره میکنه که بله دختران میتونن به مدرسه برن. آیا این واقعا باید استاندارد باشه برای اینکه یک رهبر یک کشوری یا رهبر یک جنبشی به عنوان میانه رو قلم داد بشه، یا انتظارات باید بیشتر باشه به نظرتون؟
من که اصلا کسی نیستم که باید به آدم ها سوریه بگم که چی باید بشه. من فقط امیدوارم که جامعه سوریه که الان امیدواری آزادی داره سرخورده نشن. و خب الان هیئت ها مختلف دارن میان، هیئت آلمانی هم اومده چند روز پیش، فکر میکنم فردا یه هیئت آمریکایی داره میاد. خب اگر میخوان تحریم رو بردارن، باید شرط بذارن که اگر ما میخوایم با شما رابطه اقتصادی دوباره شروع کنیم، شما باید گارانتی بدین که مثلا حقوق زنان باید رعایت کنین. و جولانی من فکر میکنم آدم خیلی باهوشیه که فهمید که غرب چی میخواد بدونه، چی میخواد بشنوه، و خب غرب نباید گول بخوره. یه آدمو باهوش امیدوار که بفرستن و این شرط ها رو راجبش مذاکره کنن.
گفتگویی بود با ناتالی امیری، خبرنگار حوزه بین‌الملل تلویزیون آرده آلمان در مونیخ، که همکارم هانا کاویانی انجام داده بود درباره نگاه و دیدگاه شهروندان سوریه به حکومت جدید و آینده سوریه، به خصوص نگرانی هایی که درباره حقوق زنان، حقوق بشر وجود داره. اما به تازگی نمایش عروسکی ترانه شمال به کارگردانی حمید رحمانیان، هنرمند ایرانی آمریکایی، در پاریس روی صحنه رفت و با استقبال مخاطبان و حتی رسانه‌های فرانسوی هم روبرو شد. این نمایش عروسکی بر اساس داستان بینژن و بنیژه از داستان‌های شاهنامه ساخته شده و پیشتر هم در آمریکا به نمایش در اومده بود. آقای رحمانیان در گفتگو با مصطفی خلجی توضیحاتی رو درباره کار خودش ارائه کرد.
داستان بیژن و منیژه یک داستان عاشقانه از شاهنامه، کتاب حماسی ایرانیان است که عشق میان بیژن پسر گیو و منیژه دختر افراسیاب را روایت می‌کند. این داستان که در دل جنگ و دشمنی میان دو خاندان روی می‌دهد، به یکی از معروف‌ترین قصه‌های عاشقانه در ادبیات فارسی تبدیل شده است. رحمانیان، تصویرگر و کارگردان تئاتر ساکن نیویورک، که سالهاست در زمینه معرفی شاهنامه به جهانیان تلاش می‌کند، درباره نمایش اخیرش که در پاریس به اجرا درآمد به رادیو فردا می‌گوید:
این دفعه سومی هستش که ما فرانسه اجرا می‌کنیم و بسیار بسیار مورد استقبال قرار می‌گیره. در حقیقت می‌تونم بگم اونقدر که فرانسوی‌ها علاقه نشون میدن و تبلیغ می‌کنن، ژورنالیست می‌فرستن، این کار رو تو امریکا اینقدر انجام نمیدن، چون ایرانی که در امریکا هست ایرانی سیاسی هستش و به نظر میاد که ایرانی که در فرانسه هست خوبی خورده متعادل تره و یعنی فقط جنبه سیاسیش نیست، جنبه فرهنگیش هم مورد توجه قرار میگیره. و به همین خاطر کارهای من، چه نمایش ها چه کتابام، در فرانسه بسیار بسیار مورد استقبال قرار میگیره. کتاب رستم من 2 سال پیش بهترین کتاب هنری فرانسه نام برده شد. کتاب ضحاک من هم چاپ 4مش هستش تو فرانسه. و این نمایش های من هم خب هر دفعه ما میام اینجا از 2 هفته 3 هفته قبلش همه پیش فروش میشه و میان سنت، واقعا آدم هضم میکنه، خود آدم خستگیش در میره میاد فرانسه. آره ما کارها رو میکنیم، خسته میشیم تو امریکا، میایم تو فرانسه خستگیمون در میره. اگر شما تو سالن میبودید میدیدین که چجوری مردم فرانسوی با چه هیجانی از این سالن میرفتن بیرون و یا شاید اصلا نمیخواستن برن بیرون، چون ما سالن یه جوری هستش که وقتی خارج میشیم میتونیم برین از بالا ببینیم پشت صحنه رو و مردم میمدن اونجا همجور وای میسدن و ما رو تماشا میکردن و بعضا افراد گروه هم میرفتن باهاشون صحبت میکردن، گفتگو میکردن، کارا رو نشون میدادن، یه سری ماسکا رو نشون میدادن، پاپتا رو نشون میدادن، خیلی علاقه نشون میدن و خیلی ارزش میگذارن برای اینجور کارا. ما که آمریکا هستیم اشاعه فرهنگ ایرانی در حقیقت یه اشاعه فرهنگ دشمن هستش، حتی اینو به مزاح عرض میکنم، ولی خب آره دیگه ایران رو کشور فرهنگ دوست که نمیدونن که، بس همینم کار کردن روش، خیلی کار واقعا پیچیده هست به قول خارجی ها یا امریکایی ها آنو میگو خارج، که شما برخلاف جهت آب دارین حرکت میکنین، ولی خب ارزش داره دیگه، ارزش داره برای فرهنگمون، بالاخره باید برخلاف جهت آب حرکت کرد تا اینها بست پیدا کنه و مردم یاد بگیرن که فقط ما رو از یک دریچه سیاسی ننگرن و فکر نکنن که ایران همینیست که الان فضاحتی هستش که الان میبینیم توی اخبار.
آقای رحمانیان برای اجرای نمایش بیژن المنیژه تغییراتی را در این داستان به وجود آورد. این تغییرات چه بودند و چه دلایلی پشت آنها بود؟
داستان بیژن المنیژه وی داستانی که برای مردمان هزار سال پیش نوشته شده یا هزاران سال پیش. خب یه قسمتایی هستش که بعضی جاها به زعم و زائقه و استانداردهای دنیای امروز نمیخوره و این خاصیت هر اسطوره و حماسه هستش، توی دورهای مختلف هنرمندان، نویسندگان، منتقدین میان عوض میکنن و یک روح جدیدی تون اسطوره میدمند که این اسطوره رو زنده نگه بدارن. الان شما حساب بکنین با این حمایت از حقوق حیوانات، شما بکنین اول این قصه بیژن میاد یک عالم گراز رو میزنه، لطپار میکنه و میکشه و خون میریزه و گردن میزنه. شما بخواین این داستان رو برای بچه فرانسوی، امریکایی، هر جایی، حتی بچه ایرانی نشون بدین که اولش شخصیت داستان میره یه عالم حیوان رو میکشه، اصلا وحشت میکنه بچه. روی حساب ما یه سری توی دنیای به اصطلاح اسطوره و از جای مختلف خود شاهنامه اینا برداشته میشه و داستان تغییر پیدا و به این صورت یه جاهای داستان عوض میشه. یا مثلا خود خانم منیژه میاد بدونی که اجازه داشته باشه این جوون رو مستش میکنه، خوابش میکنه و به گروگان میبرتش دیگه. یعنی این کاری که مثلا آقای بیل کازبی در امریکا کرد که این همه ریخ به هم و این داستان میتو موومنت و اینا بود، خب اینو الان داره اینجا اتفاق میفته دیگه. روی این حساب من فکر کردم این داستان رو تغییراتی توش بدم بر اساس خود حماسه. من از یه مثلا یه داستان دیگه ای رو از داستان بهرام چوبینه برداشتم، آوردمش، گذاشتمش وسط داستان بیژن و منیژه که این مثلا این قسمت تغییر پیدا کنه که قابل اجرا باشه. البته اول قصه‌ام بعضیا میگن که خب نه، نباید وایت واش بکنین، نباید اینجوری بشورین، داستان بوده دیگه. بله خب اونا اگه میخوان بخونن میرن داستان اصلی رو میخونن. ما اینجا میگیم که بر اساس قصه شاهنامه هستش، داستان شاهنامه هستش، ما نمیگیم این خود شاهنامه هستش و این هم به اصطلاح یک اجازه هنرمندانه هستش که ما به خودمون میدیم به عنوان خالق اثر که داستانها رو تغییر بدیم و البته این احترام میذاریم که اول قصه میمیسیم، اول داستان میمیسیم که اینا بر اساس شاهنامه هستش نه خود شاهنامه هستش.
اما ضرورت شناختن شخصیت‌های شاهنامه در روزگار کنونی چیست؟ حمید رحمانیان بر اهمیت نقش زنان در شاهنامه و همچنین قدرت آنان اشاره می‌کند.
زنانی که تو شاهنامه هستن، زنان مهم، همه کسانی هستن که شکار چی قصه هستن. نه من شکار رو برن، شکار حیوان، نه قصه رو، داستان رو. مثلا ما هیچ مردی نداریم تو شاهنامه که بره یه زنی رو بگیره، اینا همیشه زنان قصه بودن که اومدن جلو. یعنی اقتدار و یک استقلال ذهنی و اجتماعی رو هم درخواست کردن و هم گرفتن و هم داشتن. یعنی شما سیندخت رو نگاه کنین، رودابه رو نگاه کنین، خود منیجه رو نگاه کنین، رودابه رو نگاه کنین، اون خانم گردیه رو نگاه کنین که زن اصلا عجیب غریبی، اون داستان گردیه توی بهرام چوبینه مثلا یک شاهکاری خودش برای خودش، کمتر هم راجبش صحبت میشه. مثلا خود همین حالا گردآفرید هست که خب گردآفرید داستان خیلی کوتاهی هستش ولی خب خیلی محبوب است و جالب هستش، ولی داستانه به این صورت زیاد هستش. نمیدونم زنانی که به اصطلاح ملکه بودن، میدونین بسیار نمونه زیاد هست، فقط باید خونده بشه و بحث بشه و به مردم یادآوری بشه که ما از دامن چه جور زنایی توی تاریخمون اومدیم بالا.
گزارش و گفتگویی بود درباره نمایش عروسکی ترانه شمال به کارگردانی حمید رحمانیان که بر اساس داستان بیژن و منیژه از داستانهای عاشقانه شاهنامه فردوسی ساخته شده و روی پاریس و در پاریس به روی صحنه رفته که مصطفی خلجی درباره اون گزارش تهیه کرده بود. اما دانشمندان در پژوهشی تازه دریافتند که خواب عمیق چطور میتونه به تقویت حافظه کمک کنه و امیدوارن این پژوهش بتونه به بهبود روش‌های درمانی برای افراد مسن با نقص شناختی خفیف کمک بکنه. اردشیر طیبی نگاهی کرده به خواب عمیق.
پژوهشگران در آلمان در پژوهشی تازه به نقش کلیدی خواب عمیق در تقویت حافظه پی بردند. یافته‌های این مطالعه که در نشریه نیچر کامیونیکیشن منتشر شده نشان می‌دهد امواج کند مغزی که در مراحل خواب عمیق ایجاد می‌شوند می‌توانند اتصالات میان پی‌یافته‌های مغزی یا نورون‌ها را تقویت کرده و اطلاعات را به حافظه بلندمدت منتقل کنند. پروفسور یورگ گایگر، مدیر مؤسسه نوروفیزیولوژی شاریته در دانشگاه پزشکی برلین و یکی از نویسندگان این تحقیق، میگوید سال‌هاست که می‌دانیم امواج کند در مغز به تشکیل حافظه کمک می‌کنند، اما تاکنون نمی‌دانستیم این امواج چگونه باعث این فرایند می‌شوند. این تحقیق تأکید می‌کند که هنگام خواب مغز رویدادهای روزانه را بازپخش کرده و اطلاعات را از اسپک مغز یا هیپوکامپوس که محل حافظه کوتاه مدت است به نوقشر یا نئوکورتکس که محل حافظه بلند مدت است منتقل می‌کند. پروفسور گایگر و گروهش در این مطالعه از بافت سالم مغز انسان که بسیار کمیاب است برای روشن کردن فرایندهایی استفاده کردند که احتمالاً در تشکیل حافظه طی خواب عمیق نقش دارند. طبق یافته‌های آنان امواج الکتریکی کند بر قدرت اتصالات حمایه‌ای یا سیناپسی اثر می‌گذارد و در نتیجه گیرایی آنها را افزایش می‌دهد. در این مطالعه پژوهشگران نمونه‌های بافت نوقشر مغزی سالم را که از 45 بیمار پس از جراحی مغز برای درمان سر یا تومور مغزی گرفته شده بود، مورد بررسی قرار دادند. این نمونه‌ها تا 48 ساعت پس از جراحی در محیط آزمایشگاهی نگهداری شدند و پژوهشگران توانستند امواج کند مغزی را در آنها شبیه‌سازی کنند. گروه پژوهشی کشف کرد که اتصالات حمایه‌ای بین پی‌یافته‌های مغزی در زمان مشخصی از نوسانات ولتاژ به حد اکثر توان خود می‌رسند. فرانس سافر میتمایر، پژوهشگر مؤسسه نوروفیزیولوژی در شاریته و نویسنده ارشد این مطالعه، توضیح می‌دهد که در این بازه زمانی کوتاه، قشر مغزی در اوج آمادگی قرار می‌گیرد و اگر مغز دقیقاً در این زمان یک خاطره را بازپخش کند، آن خاطره به شکلی بسیار مؤثر به حافظه بلندمدت منتقل می‌شود. پروفسور میتمایر افسود بنابراین خواب عمیق نیز با آماده سازی نوقشر مغز برای این دوره‌های کوتاه متعدد به تشکیل حافظه کمک می‌کند. دانشمندان امیدوارند که یافته‌های این پژوهش به بهبود روش‌های درمانی برای تقویت حافظه به ویژه در افراد مسن با نقص شناختی خفیف کمک کند. روش‌های مانند تحریک الکتریکی مغز یا استفاده از سیگنال‌های صوتی در خواب در حال حاضر به صورت آزمایشی به کار گرفته می‌شوند. اما پروفسور گایگر معتقد است این یافته‌ها می‌توانند به بهینه‌سازی این روش‌ها کمک کنند.
گزارشی بود درباره تأثیر خواب عمیق و البته به اندازه بر سلامتی انسان، به خصوص در کسانی که دچار برخی مشکلات جسمی هستند و همچنین دارای کهولت سن هستند. خواب عمیق به هر حال بر سلامتی انسان، طور که تقریبا همه پژوهشگران و پزشکان معتقدند، تأثیر مستقیم میذاره و سبب بهبود وضعیت مغزی انسان میشه. اما امروز هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد و هر سه مدعی قهرمانی تراکتور، پرسپولیس و سپاهان اصفهان یا متوقف شدند یا شکست خوردند. تراکتور 1-0 مغلوب شمس‌آذر قزوین شد، سپاهان با گلگهر به تساوی 1-1 رسید و متوقف شد و پرسپولیس هم از مس رفسنجان در بازی که میزبان بود 3-1 شکست خورد و این چهارمین شکست مربی فعلی پرسپولیس هست با این تیم که نارضایتی‌های رو هم در بین تماشاگران و هواداران پرسپولیس برانگیخت. در استادیوم هم علیه او شعار دادن در ورزشگاه قلعه حسن خان. اما در اینجا من بنیامین سطر کم کم با شما خداحافظی میکنم. به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. ساعت 8 شب در ایران هست. با آرزوی شبی خوب برای شما که در ایران هستید و همچنین اوقاتی خوش برای شما که خارج از ایران هستید. سپاسگزارم از همراهیتون. مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.